رزمنامه اینئید تاریخ نخستین دست نوشته حدود سال 25 قبل از میلاد مسیح، منظومه حماسی قهرمانی اثر ویرژیل، متولد 70 پیش از میلاد، وفات 19 پیش از میلاد، ایتالیایی. زمان 42 قبل از میلاد مسیح بود و مکان شهر ناپل در کرانه خلیج ناپل در مدیترانه. سیرو، فیلسوف و اندیشمند نامدار رومی، درس فلسفه می‌داد و شاگردان با شوق و شیفتگی به سخنان او که پیرامون مشرب اپیکور بحث می‌کرد گوش می‌دادند. در آن جمع معدود جوانی بود 28 ساله که از شهر مانتوا، از بلاد شمال باختری امپراتوری روم به آن دیار آمده بود. می گفتند پدرش از ملاکان با نفوذ مانتواست و جز این پسر فرزندی ندارد. سالهای نوجوانی را در شهر میلان و کرمونا به تحصیل دانش پرداخته و بعد چند سالی در روم علم طب و ریاضیات و بدی آموخته و حالا به منطق و حکمت و فلسفه روی آورده است. نام او یوبیلیوس ویرگیلیوس مارو بود و هیچ یک از شاگردانی که گرد او بودند هرگز تصور نمی کرد که این هم شاگردی آرام و متفکر روزی بزرگترین شاعر حماسه سرای روم شود. تا بدان پایی که نه تنها زبان و ادب ایتالیایی به وجود او ببالد، بلکه جهان بشریت نیز با اندیشه و شعر او افتخار کند. ویرگیلیوس که بعدها در ادب مغرب زمین به نام ویرژیل مشهور گشت، با آرامش خاطر در محضر استاد حضور می‌یافت، اما تابستان آن سال خبری به دور رسید که فکرش را مشوش کرد و او را به صوب زادگاه خیش بازگرداند. خبر این بود که به فرمان قیصر همه املاک پدر او زفت و مصادره گردیده تا به سود سربازان جنگ دیده امپراتوری به فروش رسد. اینکه ویرژیل توانست ثروت از کف رفته خیش را بازگیرد یا خیر به درستی معلوم نیست. آنچه مسلم است این که اون تا پایان زندگی بیشتر اوقات خود را در روم و یا سیسیل گذراند و در سالهای اقامت در پایتخت در محافل اشراف و مجالس بزرگان مصاحبه مستاس و سیاستمدار بزرگ هوراس شاعر عالی‌قد و اوکتاویان که بعدها امپراتور روم گشت بود. دوستی او با هوراس تا بدان پایه بود که وی در غزلیات عاشقانه خود در کتاب اول غزل سوم ویرژیل را نیمی از هستی خیش خوانده است. چه شد که ویرژیل، این مرد متفکری که عاشق فلسفه بود و می‌خواست بنیانگذار فکری نو در فلسفه شود، به سوی شعر روی آورد؟ آیا آشنایی او با علم بدیع و معانی و بیان سبب این گرایش به سوی شعر شد، یا دوستی او با هوراس و شاعر بزرگ دیگر زمان کاتولوس که محبوب عامه بود؟ پاسخ این پرسش هم به درستی معلوم نیست. در اینکه ویرژیل کار دیوانی نپذیرفت تردید نیست و در اینکه شعر در عصر او مقام بالایی داشت شک وجود ندارد. بنابراین میتوان حدس زد که نخست ویرژیل از راه طبع آزمایی به سرودن شعر پرداخت و چون آفرینش ذوق او قبول همگان یافت، دیگر دامان شعر را رها نکرد. این حدس بیشتر به واقعیت نزدیک است، زیرا ویرژیل بین سالهای 42 تا 37 قبل از میلاد، یعنی بین 28 تا 30 سالگی، اوقات خود را صرف سرودن اشعاری از نوع ترانه‌های روستایی کرد که نام مجموعه آنان را سرود شبانان نهاد. چند سالی پس از آن نیز مجموعه دیگری از ترانه‌ها و سرودها پیرامون دنیای ویژه برزگران و روستاییان سرود، اما ناگهان فکرش متوجه هومر شد و به خاطر آورد که این شاعر با سرودن دو کتاب رسمی ایلیاد و اودیسه مقام زبان یونانی را به حد اعلای اعتلای خود رساند. از این رو بران شد که همان مقام و مرتبت را به زبان لاتین که زبان رسمی ایتالیا بود اعطا کند و با سرودن اشعاری رزمی مشابه ایلیاد خویشتن را به مقام هومر برساند و ویرژیل در این راه موفق شد. آیا این بار دوستی او با اکتاویان که سرداری دلیر و رزم‌آور بود و بعدها قیصر روم گشت سبب ایجاد این ذوق و به وجود آمدن این فکر گشت، یا معاشرت او با ماسناس سیاستمدار میهن پرست رومی؟ بیشک اکتاویان در این کار سهم به سزایی داشت، زیرا وقایع نگاران درباره ویرژیل نوشتند که یک روز هنگامی که به قطعی از رزنامه معروف خود را به نام اینئید برای اکتاویان می‌خواند، قیصر که به تازگی فرزند خود مارسلوس را در نبردی به خاطر وطن از دست داده بود، چنان زار بگریست که از هوش برفت. باز هم نوشتند که ماستاس سیاستمدار وطن دوست پس از آن که اطمینان یافت ویرژیل کار بزرگ خود را آغاز کرده است، یک لحظه او را رها نمی کرد و مدام از او می خواست تا همه روابط خود را از دلبستگی های دیگر بگسلد و سراسر زندگی خویش را وقف این کار کند. ویرژیل مجموعاً 11 سال از عمر خود را در راه سرودن این شاهکار حماسی ادب ایتالیا نهاد و شگفت‌آور این که وقتی شاعر در روز 21 سپتامبر سال 19 قبل از میلاد به سن 51 سالگی به بستر مرگ افتاد، تنها تمنایی که از یاران خود داشت این بود که اثرش را بسوزانند و این مجموعه را که او یک ذوق آزمایی مهمل می‌خواند نابودش کنند. اما ستایشگرانش که به اثر از کار عظیم او واقف بودند به وصیتش وقعی ننهادند و با انتشار این شاهکار نه تنها نام او را در ادب جهان جاویدان کردند، بلکه افتخاری بزرگ نصیب زبان و ملت آن مرز و مو ساخت. در این زمان کسی که بیش از همه تلاش میکرد این اثر از بین نرود اکتاویان دوست او بود که در این دوران به نام اوگوستوس بر امپراتوری پهناور روم تکیه کرده بود. اینک بنگریم این اثر جاویدان چیست و عنوان این اید را ویرژیل از کجا به دست آورده و بر اثر خود نهاده است. در افسانه های اساطیری یونان و روم این آس شاهزاده ای از مردم ترواست، چون که در داستان رزمی ایلیاد آمده است. تروا به خاطر آن که پاریس شاهزادی این مرز و بوم، هلن همسر منلاوس یکی از فرمان روایان ایالت یونان را ربوده و به تروا آورده است، مورد هجوم سپاهیان یونان به فرماندهی آگاممنون قرار می گیرد و سرانجام پس از مبارزات بسیار به دست دشمنان با خاک یکسان می شود. این آس پس از مرگ هکتور منصوب خود و سقوط شهر به وسیله خدایان ربوده می شود و به مکان امنی هدایت می شود تا آن گروه از رزم‌آوران تروا را که بی کس و بی پناه مانده اند رهایی دهد. در داستان ایلیاد دیگر نامی از این آس به میان نمی آید و معلوم نمی شود سرانجام زندگانی او چسان پایان می یابد. اما دیگر نویسندگان پس از هومر مانند سوفوکل به ادامه شرح حیات این آس می پردازند و او را بنیان گذار بسیاری از شهرها و آبادیها در دریای مدیترانه و از جمله جزیره سیسیل می شمارند. ویرژیل حماس سرای نامدار روم از آن جهت این آس را به عنوان قهرمان رزمنامه خویش برگزید و کتاب خود را اینئید یا زندگی نامه این آس نامید که وی در نظر او می توانست پدید آورنده روم و ایجاد کننده سرزمین و ملت ایتالیا باشد. آنچه بر این آس می گذرد وقایعی است که پس از سقوط تروا رخ داده و آخر الامر به بنیان گذاری شهر روم خاتمه می یابد. حماسه ملی اینئید مرکب از 12 دفتر است. 6 دفتر نخستین ماجرای سرگشتگی این آس و دیگر یاران اهل تروا را شرح می دهد که چگونه پس از نابودی وطن به دست یونانیان خویشتن را به امواج دریاها می سپارند و سرانجام به خاک سیسیل و از آنجا به شمال آفریقا می روند و به بارگاه دیدو ملکه کارتاژ راه می یابند. و سپس به خاک ایتالیا باز می‌گردند و در نقطه‌ای به نام کومی که در 10 قرن قبل از میلاد شهر آبادی بوده متمکن می‌شوند. وانگاه اینئاس به منظور دیدار پدر خود آنکیسیس به جهان زیرین سفر می‌کند و از او می‌شنود که وی روزی موجد شهر روم خواهد شد و این شهر دورانهایی را خواهد پیمود و پس از طی فراز و نشیبها قیصری به نام آگوستوس ظهور خواهد کرد که صلح آرامش و آشتی و شادکامی به این مرز و بوم خواهد آورد. ویرژیل از این طریق اعتقاد و احترام و سپاس خود را به قیصر آگوستوس نیز که دوست او بوده نشان داده است. در 6 دفتر دوم از حماسه جاودانی اینئید ویرژیل از حوادث و وقایعی که بر مهاجران تروا در سرزمین لاتیوم می گذرد سخن می گوید. لاتیوم یا آنچنان که در زبان ایتالیایی گفته می شود لانسیو نام منطقی است فراسوی رود تیبر تا مرتفعات آلبان و نویسندگان تاریخ باستان نوشتند که در 12 قرن قبل از میلاد مسیح این منطقه بسیار آباد و معمور بوده. این آس دلباخته دختر پادشاه این سرزمین می گردد و قرار می شود در صورتی که او در نبرد تن به تن با تورنوس تنها سلحشور زمان و پادشاه روتولیان فائق شود دختر زیبا از آن او گردد. پس از محاربات بسیار که بین طرفداران این آس و تورنوس در می گیرد سرانجام در ستیز تن به تن این آس پیروز می گردد و به وصال یار دلبند می رسد. اکنون این پرسش به میان می آید که ویرژیل شاعر بزرگ روم منابع داستان خود را از کجا به دست آورده است و آیا می توان او را رونوشت برداری از آثار پرارج هومر دانست؟ کوچک شمردن مقام ویرژیل در پایگاه مقایسه با هومر کاری ناروا و دور از انصاف و مروت است. درست است که هومر پایه‌گذار افسانه ایلیاد است، اما نباید فراموش کرد که داستان ایلیاد و اودیسه مولود ذوق و اندیشه و شور و حال راویان متصدی است که از زمان هومر تا عصر ویرژیل آن را بدان صورت که بوده تکمیل کرده و در معرض داوری مردم قرار دادند. ولی افسانه اینئید منحصراً مولود طبع و فکر ویرژیل است و از آن گذشته جلوه‌های تقلید به هیچ وجه در آثار ویرژیل دیده نمی‌شود. اگر قرار می‌بود ویرژیل مقلد هومر باشد، هرگز او را بزرگترین شاعر رزمی ایتالیا و افتخار مسلم ادب کلاسیک نمی‌نامیدند. ویرژیل برای تنظیم داستان خود از تمام منابع موجود در زبان لاتین و یونانی استفاده کرده است و نظیر ویلیام شکسپیر که داستان نمایشنامه‌های خود را از منابع مختلف گردآوری می‌کرد و آنگاه با چیر دستی تمام صحنه‌ها و مکالمات قهرمانان را به وجود می‌آورد، ویرژیل نیز حماسه اینئید را همان گونه تنظیم و به زبان شعری تحریر کرده است. از آنجا که این شاعر اندیشمند رومی به فن فصاحت و علم بیان آشنایی کامل داشت و خود روزگار این علوم را آموخته بود، از این رو آنچه می نگاش مظهر کمال فصاحت و شیوایی زبان به حساب می آمد و همین امر دلیل آن شد که تا قرنها بعد شاعران می کوشیدند شیوه او را دنبال کنند. از طرف ویرژیل دارای نیروی خلاقی عجیبی بود و حوادثی که خلق می کرد خواننده را مدام به جهان ساخته و پرداخته خود می کشانید. بسیاری از نوابغ شهرت خیش را پس از مرگ حاصل کردند و چه بسا هرگز در دوران زندگانی یک جمله ستایش‌آمیز از زبان کسی نشنیدند، اما ویرژیل چنان نبود. از آنجا که در میان بزرگان می زیست کمترین خدمتش را کرامتی می داشتند، گرامی می داشتند و حتی نخستین سروده‌های او را ارج بسیار نهادند، اما آنچه او را محبوب و معبود هموطنانش ساخت همین رزمنامه جاویدان اینئید است که پیش از پایان مردم با به ارزش آن پی بردند. پروپرتیوس شاعر بزرگ زبان لاتین و سخنوری که مردم روم در نظرها و داوری‌های او ارج بسیار می‌نهادند، درباره چند دفتر اول اینئید که به دستش رسیده بود گفته بود این اثر بیشک بالاتر و برتر از ایلیاد است و با گذشت زمان تا دوران کوتاهی پس از انتشار این اید سبک ویرژیل یک سبک برگزیده و فاخر زبان لاتین گشت و تا قرون متمادی همه شاعران و سخنوران آرزو داشتند می توانستند مانند او فکر کنند و مانند او بسرایند. بیوگرافی نویسان کوشیدند دریابند که چرا ویرژیل این شاعر بزرگ و اندیشمند توانا در حقیقت به سرودن یک اثر بزرگ قناعت ورزیده است. در این تردید نیست که سرودن و پیراستن این حماسه 11 سال به طول انجامیده، اما سبب این کندی و اینکه ویرژیل نتوانست آثار دیگری نظیر آن خلق کند این بود که وی دارای جسم نحیفی بود و مدام از نوعی بیماری مرموز رنج می‌کشید. شاید به همین سبب بود که سن او نیز از 51 سال تجاوز نکرد. از طرفی ویرژیل در کار خود وسواس عجیبی داشت و مشتاق بود آنچه میگوید و آنچه بر صفحه کاغذ میآورد کامل و بی‌عیب و بی‌نقص باشد. از این رو به هنگام تنظیم آخرین بخش‌های این اثر به یونان و بعضی دیگر از شهرهای آسیای صغیر سفر کرد و در این سفرها کارش تحقیق در این حال پیراستن ابیات کتاب خود بود. با مرگ ویرژیل انتشار حماسه اینئید تحقیق پیرامون زندگانی او شروع شد. اما شگفت‌آور این که تنها کتاب مستند از زندگانی او 4 قرن پس از مرگ او نگاشته شده است. شاید نگارش این کتاب هم بدان سبب بوده که افسانه‌های بسیاری از زندگانی او در افواه رایج بود و تا دوران قرون وسطا او را جادوگر و کیمیاگر نیز می‌نامیدند. طی چند قرن که اروپا دچار اختناق فکری و ذوقی بود و جز نفوذ کلیسا و اطاعت کورکورانه از اوامر کشیشان زندگی مردم آن سامان رونق هنری نداشت، مقام ویرژیل و محبوبیت او از یاد مردم رفته بود. شاید یکی از دلایلش مخالفت کلیسا با شیوه اندیشه این شاعر بزرگ بود. ویرژیل تا حدی مکتب اپیکور را میپسندید و کلیسا آن را مذموم میشمرد. با شروع دوره رنسانس و آغاز احیای ذوق و هنر باز هم جهان متوجه ویرژیل شد و این بار اقبال از حماسه او به حدی شد که ناموران ارجمندی نظیر دانته او را تا سرحد خدایی ستودند. دانته در کتاب کمدی الهی در 2 سفر خیش به دوزخ و برزخ ویرژیل را راهنمای خیش قرار می‌دهد و از اندیشه و دانش و تدبیر او مدد می‌گیرد. این مددگیری و ستایش منحصر به شاعر بزرگ ایتالیا نبود. جفری چاسر، سخنور عالی قدر انگلیسی زبان نیز غیر مستقیم تحت تأثیر آثار او قرار گرفته بود. ادموند اسپنسر، جان میلتون، خالق فردوس از دست رفته، جان درایدن و حتی شاعر رمانتیک قرن 19 انگلستان لورد آلفرد تنیسون نیز از تأثیر کلام و اندیشه او در امان نماندند. گذشته از شاعران و نویسندگان، هنرمندان بزرگ جهان نیز با تأثیر از حماسه او نقش‌های بدی و پیکره‌های بی‌نظیر از قهرمانان او ساختند. در سال 1930 میلادی که 2000 میلاد او بود، بزرگداشت او از جانب جهانیان شگفت‌آور بود. کتاب‌ها و رسالات بسیار درباره او انتشار یافت و این ارج و منزلت تا بدان پایه رسید که تی اس الیوت، شاعر گرانقدر انگلیسی، اثرش را یک شاهکار کلاسیک شمرد و ادعا کرد ویرژیل تنها به یک زبان یا یک ملت تعلق ندارد. او افتخار همه جهان و جهانیان است. شاهکار رزمی این اید را بسیاری از بزرگان ادب کوشیدند به زبان مادری خود برگردان کنند، اما کمتر موفق شدند. نخستین ترجمه از این اثر به زبان انگلیسی در سال 1513 میلادی صورت گرفت. کاویند و گلاس، استاد زبان لاتین مقیم اسکاتلند، این اثر را به گویش اسکاتلندی ترجمه کرد و چنان که درباره‌اش نوشتند به مدت 20 سال متوالی وقت خود را صرف این کار خطیر کرد. تنها ایرادی که به ترجمه او گرفتند این است که وی پاره تغییرات جزئی در کار خود اعمال کرده است. برگردان این اثر به زبان فصیح انگلیسی به وسیله چند تن شاعر و ادیب انگلیسی صورت گرفته، اما مشهورترین و پایدارترین آنها 2 ترجمه جان درایدن و جان کانینگتون است که سالیان متمادی مورد استفاده دانشپژوهان بوده و حتی در دانشگاه ها تدریس می شده است. اینک برگردان قسمتی از ترجمه جان کانینگتون از آغاز دفتر دوم. هر یک از زبانها خاموش شد و هر یک از چشمها ثابت ماند. پدر این آس از کرسی بلند خطابه چنین آغاز سخن کرد: بر من یک بیداد مسلم است ای ملکی بزرگ، که امر می دهی داستان گذشته را بازگو کنم و غم پیشین را به یاد آورم و بگویم که چگونه قدرت تروا و امپراتوری آن از سوی دان آنها به طرز رقتباری واژگون شد. پیش خود آن صحنه های جان خراش را مجسم کنم و آن وقایعی را به یاد آورم که خود من در آنها نقش مؤثری داشتم. سوگند که در این یادآوری حتی از دیدگان میرمیدونها و دلوبها و یار از ماوران اولیس هم سرشک اندوه فرو خواهد بارید. بنگرید که در این شب ظلمانی نیز از جرفه‌های آسمان شبنم فرو می بارد و اختران بیدار بر سخنان من به گوش نشستند. با این حال اگر اشتیاق آن ملک چنین است که با گذشته های مهنت آلود من که تجدید خاطرش لرزه بر پشتم می افکند و سیلاب غم بر روانم جاری می سازد آشنا شوند، این وظیفه خطیر را بر عهده می گیرم. این سپه سالاران دان آن که اکنون با گذشت زمان از ادامه نبرد در هم شکسته و سنگینی فشار تقدیر کمر خم کرده اند، بران می شوند که با الهام از استادی پالاس اسبی به عظمتی کوه بسازند و با بدنه درختان انجیر دنده های درون اسب را به هم پیوست دهند. سوگند بازگشت به سوی خانه تنها بهانه ایست. آنان میخواهند این شایعه همه جا بگسترد، اما پنهانی از بین سلحشوران جمعی مبارز جنگازموده و نیرومند برمیگزینند و آنان را در شکم آن هیولای چوبین تا آنجا که میسر باشد جای میدهند. در نظرگاه تروا جزیره ایست تن دوست نام که به روزگار قدرت امپراتوری پریام آباد و غنی و نیرومند بود و اکنون جزیره ایست غیر مسکون در خلیجی از یاد رفته. میتوان آن را گذرگاه خیانت آلود برای صفاین دشمنان به شمار آورد و اینان با کشتیهای شراع کشیده بدان سوی ره سپردند و خیشتن را در کرانه سنگلاخی جزیره پنهان ساختند. در پندار ما چنین بود که دشمنان از باد مساعدی که به سوی میسنی در حرکت بود سود گرفته و به سوی وطن باز می گردند. با تماشای این منظره تروا از شادی به لرزه در می آید. دروازه ها گشوده می گردد تا مردم به سوی اردوگاه دوریس روی آورند و مکانهای را که اینک پس از دیر باز خالی از دشمن است بنگرند. آری در اینجا دیر زمانی لشکر دشمن مأمن گرفته بود. خیمه و خرگاه آشیل خون آشام در اینجا برپا شده بود. صفاین در اینجا لنگر می گرفتند و مهاجمان در اینجا افواج خود را می آراستند. ما همه حیران و بهت زده ایستاده و بر فدیه منحوس دشمن که برای الهی باکره آماده شده بود نظر می انداختیم و از بزرگی جسه آن سخن می گفتیم. سرانجام تایموتس پیشوایی را که به عهده می‌گیرد و پیشنهاد می‌کند اسب به درون دیوارها رانده شود و در مرکز بارو به نشانه شکست دشمن و آغاز زندگی نو حفظ گردد. کاپیس و دیگر بخردان صاحب قضاوت با رأی او به مخالفت برخاسته و فرمان می‌دهند این دام دان آنها و این ارمغان مجنون را یک سره به دریا افکنند یا خرمن آتشی برافروزند و آن را به میان شراره ها افکنند و یا آن را قطعه کرده و از حفره درونش پرده بردارند. اما مردم که قرار و توان از دست داده بودند به دو دسته تقسیم شدند. در این هنگام لاکون در معیت جمعیتی براشفته از سوی بارو پیش می آید و فریاد بر می دارد: ای همشهریان نگون بخت من، این چه نابخردی است که می خواهید مرتکب شوید؟ چگونه با خود می اندیشید که دشمن عقب نشسته و ترک خصومت کرده؟ چگونه باور می کنید که دان آنها هدیه‌ای دهند که در آن خود ای نباشد؟ دانش شما از اولیس همین است؟ اطمینان داشته باشید که یا آکیایی ها در این حفره چوبین خود را پنهان داشتند یا در آن دستگاه مخربی کار گذاشتند که دیوارها را فرو ریزد و خانه ها را منهدم کند و یا راز دیگری در کار است. این مردان تروا، ایمان خود را بر این اسب ننهید. من حتی از یک یونانی که هدیه‌ای به دست دارد می ترسم. و به دنبال این سخنان با تمام نیرو نیزه ای را که به کف داشت بر سینه ستبر از فرو کرد. نیزه بر تن آن جا گرفت و لرزیدن آغاز کرد. بطن لرزید و گویی ناله از درون آن برخاست. چه می شد اگر در این دم پرده از راز تقدیر آسمان و داوری انسان برداشته می شد و یاران شمشیرهای آخته بر پنهانگاه مردم آرگوس فرو می کردند و آنان را نابود می ساختند؟ اکنون تروا بر جای خویش تکیه کرده بود و تو ای باروی رفیع پریام همچنان در مکان خویش ایستاده بودی.